سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از مقامهای طالبان و پاکستان خواسته که گذرگاه تورخم را بسته نکنند. خانجان الکوزی عضو هیئت رهبری این اتاق در صحبت با رادیو آزادی شب گذشته گفت:
ما از دولت پاکستان و از امارات اسلامی تقاضا میکنیم که در آینده این مسئله را سیاست از تجارت جدا بکنند و راه‌ها برای مسائل امنیتی یا مسائل سیاسی که پیدا میشه راه را بند نکنند. اگر راه را بند میکنند واقعا ضررش به از دو طرف هستند، هم به پاکستان است و هم به افغانستان است.
این خواست پس از آن مطرح می شود که گذرگاه سرحدی تورخم دیروز پس از آن که از سوی طالبان دوباره باز شد، جانب پاکستان این گذرگاه را دوباره بسته کرد. درباره دلیل دوباره بسته شدن گذرگاه سرحدی تورخم هنوز چیزی گفته نشده. با بسته شدن این گذرگاه سرحدی صدها تن در دو طرف گیر مانده و وسایط باربری نیز متوقف شدند. برخی منابع محلی در ولایت تخار میگویند که 10 تن در انفجار در شهر طالقان مرکزی این ولایت کشته و زخمی شدند. این منابع که از افشای نامشان خودداری کردند به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که ماین جاسازی شده در یک موتر اداره استخبارات طالبان شام دیروز در چاهراه مرکزی شهر طالقان منفجر شد. از سوی دیگر برخی از رسانه‌های محلی گزارش دادند که در این رویداد 4 تن از طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی گفتند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است. حکومت روسیه میگوید که سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در ماه آینده میلادی در نشست گروه 20 در دهلی جدید با همتای هندیش در مورد افغانستان گفتگو خواهد کرد. قرار است که نشست وزرای خارجه گروه 20 در اول و دوم ماه مارچ در دهلی جدید دایر شود. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که سرگئی لاوروف با مقامهای هندی در مورد مسائل امنیتی افغانستان و آسیا گفتگو خواهد کرد. حکومت بریتانیا در یک اقدام تازه روند رسیدگی به درخواست پناهندگی 12,000 تن از شهروندان افغانستان با 4 کشور دیگر را تصریح می کند. وزارت داخلی بریتانیا روز پنجشنبه گفت که روند رسیدگی به درخواست‌های پناهجویان از افغانستان، سوریه، لیبیا، یمن و اریتریا ساده و تسریع خواهد شد. بررسی‌های امنیتی و جنایی در مورد پناهجویان انجام خواهد شد، اما مصاحبه‌های حضوری صورت نخواهد گرفت تا پروسه رسیدگی به درخواست‌های پناهندگی کوتاه و تسریع شود. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا میگوید که شاهزاده هری با افشای کشتن شماری از افراد در جنگ افغانستان باعث ناامید شدن دیگران در اردوی بریتانیا شدند. آقای والاس به رادیوی ال بی سی بریتانیا روز پنجشنبه گفت که افتخار به کشتن افراد کارکرد اردو را خوب به تصویر نمی‌کشد. او افزود که در اردو کارها به گونه تیمی یا گروهی پیش برده می‌شود، نه اینکه کی می‌تواند بیشترین تیراندازی را انجام دهد. شاهزاده هری در کتاب خاطراتش که اخیراً چاپ شده نوشته که در زمان حضور در افغانستان 25 تن از طالبان را کشته بود. بعد از آن که این موضوع بحث‌های تند را به همراه شد، شاهزاده هری به تلویزیون CBS گفت که بخشی از کتاب او در مورد کشتن طالبان طوری در رسانه‌ها بازتاب یافته که گویا او به آن افتخار کرده است. امروز 24 فوریه از تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین یک سال گذشت. این تهاجم در 24 فوریه سال 2022 آغاز شد. یک روز پیش از یک سالگی تهاجم روسیه بر اوکراین در نشست وزرای مالیه 7 کشور صنعتی جهان در مورد تحریم‌های تازه علیه مسکو و کمک‌های بیشتر به اوکراین بحث شد. این نشست دیروز در شهر بنگلور هند دایر شد. یک مقام ارشد ایالات متحده گفته که آمریکا و متحدانش پلان دارند که سلسله بزرگ از تحریم‌های جدید را علیه مسکو آغاز کنند، اما معلوم نیست که چه زمانی. وزیر خزانه ایالات متحده در این نشست گفت که تحریم‌های وضع شده بر روسیه در سال گذشته به این کشور خیلی ضربه زده است. کمیته هوانوردی ملکی قزاقستان میگوید که 4 تن پس از آن کشته شدند که یک هلیکوپتر میاش در غرب آن کشور سقوط کرد. این کمیته روز پنجشنبه گفت که 2 تن از افراد دیگر بر اثر جراحاتی که در این رویداد برداشتند در شفاخانه بستری شدند. این هلیکوپتر هنگام بازرسی پایپلاین شرکت انرژی گاز ترانس اویل در نزدیک قریه چاپارینو سقوط کرده است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که وزارت فواید عامه طالبان می گوید که شاهرای کابل کندهار را در بدل استخراج معادن بازسازی می کند. سازمان عفو بین الملل می گوید که تا امروز قتل‌های انتقام جویانه و اعدام‌های فراقانونی در افغانستان صورت می گیرد.
متاسفانه حالا در افغانستان همچو وضعیت جریان دارد.
مردم محل در ولایت دایکندی یک صنف محلی برای دختران ایجاد کردند.
ما دو صدق میگیریم میده اینجا درست میخونیم. انا آدم تایی که یک مکتب نروی، یک از پدر مادر ادب یاد نگیری، از هیچ یاد نمیگیری.
حکومت طالبان اخیراً 27 ولسوالی جدید را در 12 ولایت افغانستان در ساختار تشکیلات اداری افغانستان افزوده. گزارش هم داریم در مورد این که از تهاجم نامعجه روسیه بر اوکراین امروز درست یک سال گذشت. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
زمانی که شوهر و داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، این مشکل ترین و رنج‌آورترین زندگی برای زوجه است.
از پیام هایی که برای آزادی فرستاده اید،
همی یک موادی که نیاید به غریبا و بیچارا نمیته، کل به زمیندارا و معتبردارا میته بیده کل.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین درست یک سال گذشت. مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه 4 اوت با اکثریت بزرگ قطعنامه محکومیت حمله نظامی روسیه بر اوکراین را تصویب کرد. ایران، چین و هند از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند. در این قطعنامه که در آستانه اولین سال حمله نظامی روسیه تصویب شد، از مسکو خواسته شده که همه نیروهای خود را از اوکراین خارج کرده و جنگ را متوقف کند. 141 کشور جهان از این قطعنامه حمایت کردند و 32 کشور هم با آن رای ممتنع دادند. روسیه با بلاروس، مالی، نیکاراگوا، سوریه، کوریای شمالی و اریتریا با این قطعنامه مخالفت کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از رایگیری در توییتر خود نوشت که این قطعنامه پیام قدرتمندی از حمایت آشکار جهانی از اوکراین است. دیمیتری پولیانسکی معاون سفیر روسیه در سازمان ملل متحد در توییت تصویب این قطعنامه در سازمان ملل را بی‌فایده خوانده و نوشته که آیا این قطعنامه صلح را برمغان می آورد؟ نه. آیا جنگ را شدت می بخشد؟ بله. به گفته او، بنابراین تراژدی در اوکراین را طولانی خواهد ساخت. بر اساس گزارش ها، شمار زیادی از نمایندگان کشورهای حاضر در نشست سازمان ملل متحد هنگام سخنرانی نماینده روسیه از این جلسه بیرون رفتند. روسیه این قطعنامه را نامتوازن و ضد روسی توصیف کرده و از کشورهای جهان خواسته بود که در صورت عدم امکان اصلاح قطعنامه با آن رای منفی دهند. بلاروس متحد روسیه تلاش های متعدد را برای تغییر متن این قطعنامه انجام داد، اما در نهایت تلاش های آن کشور بی نتیجه بود. از آغاز حمله نظامی روسیه بر اوکراین، قدرت‌های غربی میلیاردها دلار تسلیحات نظامی را در اختیار اوکراین قرار دادند. ایالات متحده آمریکا و پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در هفته گذشته چین را متهم کردند که در صدد ارسال تسلیحات به روسیه است و به پیکنگ در مورد چنین اقدام هشدار دادند. در آستانه این نخستین سال آغاز حمله نظامی روسیه بر اوکراین، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز با محکوم کردن تهاجم نظامی روسیه آن را ناقض منشورین سازمان و قوانین بین المللی دانسته. آقای گوتریش گفته که ما تهدیدهای آشکاری در مورد کاربرد تسلیحات هسته‌ای شنیده‌ایم. کاربرد به اصطلاح تاکتیکی سلاح‌های هسته‌ای از حساس غیر پذیرفتنی است. به گفته گوتریش، زمان آن فرا رسیده که از کنار پرتگاه به عقب برویم. همزمان با این پارلمان اوکراین با تصویب لایحه همه مؤسسات و نهادهای مالی روسیه از جمله بانک مرکزی، همه بانک‌های خصوصی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بیمه آن کشور را برای مدت 50 سال تحریم کرده. تصویب این قانون بخشی از اقدامات کیف به هدف تداوم فشار اقتصادی و مالی بر روسیه است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
و وزارت فواید عامه حکومت طالبان اعلام کرده که شاهراه کابل کندهار را در بدل استخراج معادن توسط شرکت‌های ساختمانی داخلی بازسازی می‌کند. بسیاری از بخش‌های این شاهراه طی سال‌های اخیر بر اثر انفجار ماین‌های جاسازی شده توسط خود طالبان و عبور و مرور وسایط سنگین و عدم حفظ مراقبت تخریب شده. شاهراه کابل کندهار از بزرگترین شاهراهای افغانستان است. بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
شاهراه کابل قندهار حدود 20 سال پیش به ارزش 180 میلیون دلار کمک ژاپن، آمریکا و عربستان سعودی احداث و قیریزی شده بود. اما بسیاری از بخشایان بر اثر انفجار ماین‌های جاسازی شده توسط طالبان، عبور و مرور وسایط بلندتوناژ و عدم حفظ و مراقبت تخریب شد. در برخی از گزارش‌ها به نقل از آمار وزارت فواید عامه حکومت مخلوعی افغانستان گفته شده که نزدیک به 200 پل و پلچک در امتداد شاهراه کابل قندهار توسط طالبان با انفجارهای ماین تخریب شده. حکومت طالبان در ماه اسد امسال اعلام کرده بود که شاهراه کابل قندهار و قندهار هرات را بازسازی خواهد کرد. وزارت فواید عامه طالبان در آن زمان گفته بود که این شاهراه از بودجه داخلی ظرف 5 ماه از سوی 9 شرکت داخلی بازسازی خواهد شد. اکنون این وزارت میگوید که با توجه به ارزش اقتصادی شاهراه کابل قندهار، کار بازسازی 5 بخش دیگر این شاهراه را به اجرا خواهد گذاشت. مولوی عبدالحمید مصباح، سخنگوی وزارت فواید عامه طالبان، در این باره به رادیو آزادی دیشب بیشتر گفت.
در اسلامی امارت رهبری و در طولگرد و وزارت
رهبری امارت اسلامی و وزارت فواید عامه می خواهند که هر قدر زود که ممکن است این شاهراه بازسازی شود. به همین اساس تصمیم گرفته شده است که بازسازی 5 بخش باقی مانده از چوک ارغندی تا درانی بازار، از غزنی تا پخکنده و از آنجا تا قلات و از قلات تا شهر صفا و از شهر صفا تا مانجه در بدل استخراج معدن با سکتور خصوصی و شرکت‌های داخلی قرارداد شود.
در اعلامیه‌ای که وزارت فواید عامه طالبان روز پنجشنبه نشر کرد، از شرکت‌های ساختمانی داخلی واجد شرایط و تاجران علاقمند به سرمایه گذاری در پروژه بازسازی شاهراه کابل قندهار خواسته شده است که ظرف 15 روز به این وزارت مراجعه کنند. شاهراه کابل قندهار از بزرگترین شاهراهای افغانستان است که ولایت‌های جنوبی و غربی و برخی از ولایت‌های مرکزی و جنوب شرقی را با کابل وصل می‌کند. برخی از کارشناسان میگویند که کاهش فعالیت‌های اقتصادی و توقف کمک‌های خارجی با دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، سکتور خصوصی را در این کشور نیز ضربه زده و آنها قادر نخواهند بود که مانند گذشته در پروژه‌های بازسازی سهم بگیرند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل می گوید که تا امروز قتل‌های انتقام جویانه و اعدام‌های فراقانونی در افغانستان صورت می گیرد. این سازمان در یک توییت تازه خود گفته که تا حال ده‌ها تن ناپدید شدند و محل نگهداری آنها هم مشخص نیست. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعای سازمان عفو بین الملل را رد کرده، آن را به اساس خوانده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این باشنده ولایت میدان وردک میگوید پسر مامایش را که در نظام جمهوریت در یکی از ارگانهای امنیتی وظیفه داشت چند ماه قبل طالبان با خود برده بودند. او که نمیخواد به دلیل تهدیدات امنیتی نامش را در گزارش بگیریم، میگوید پسر مامایش با شدت لتوکوب شده و بیشتر از ناحیه پا زخم برداشته بود.
چرا زغل شد؟
بیچاره پایش زخمی شده بود. شفاخانه بردیم، آنجا تداوی کردیم، ولی حالا زمستان است. در زمستان هوا سرد می باشد، پایش درد می کند. متاسفانه حالا در افغانستان همچو وضعیت جریان دارد.
این در حال است که سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل در یک توییت تازه خود از ادامه قتل‌های انتقام‌جویانه و اعدام‌های فراقانونی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان میگوید که تا به امروز قتل های انتقام جویانه و اعدام های فراقانونی در افغانستان صورت میگیرد. با گفته این سازمان تا حال ده ها نفر ناپدید شدند و محل نگهداری آنها مشخص نیست. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در برابر اظهارات تازه سازمان عفو بین الملل واکنش نشان داده و آن را بی اساس می خواند.
ما اداره نادرست می دانیم در اینجا تمام حکومتان پرداخته می شه، محاکم هست، همچنان تمام اقدامات قانونی است و هیچ کس هم آزار و اذیت نشد.
آقای مجاهد افزود که هیچ قتل تاکنون در افغانستان صورت نگرفته و از هیچ ناحیه این تشویش درست نیست. این در حال است که سازمان عفو بین الملل پیش از این نیز در یک گزارش خود گفته بود که تجدید دوام نقض حقوق بشر توسط طالبان را از زمانی که آنها در آگوست 2021 کنترل افغانستان را در دست گرفتند مستند کرده است. این سازمان گفته بود که قتل‌های غیرقانونی، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، ناپدید کردن، سرکوب زنان و دختران و سانسور رسانه‌ها و سایر محدودیت‌ها بر آزادی بیان شامل مستندات آنها هستند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در جولای سال 2022، علی‌رغم عفو عمومی طالبان از 15 اگست سال 2021 میلادی تا جون 2022 حداقل 160 نفر از مقامات سابق دولتی و پرسنل امنیتی خارج از چارچوب قانون کشته شدند.
حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
شب گذشته اسماعیل حیدری ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در کاتگوری وزنی 65 کیلوگرم از حریف روسیش به نام تانر اوندار در امتیاز شکست خورد. مسابقه آنان در شهر سوچی روسیه و در سازمان AMC برگزار شده بود. حریف وی 6 پیروزی داشت و 2 شکست را تجربه کرده بود و اسماعیل حیدری 7 پیروزی و 3 شکست را در کارنامه اش داشت. در هفته چهارم لیگ برتر فوتسال افغانستان امروز 2 مسابقه انجام می شود که بازی نخست را تیم ظاهر اسد از کابل ساعت 4 عصر مقابل تیم عصر جدید غزنی برگزار می کند و در بازی دوم سعادت نیمروز ساعت 6 عصر در برابر تیم جوانان خراسان بغلان مسابقه می دهد. این در حال است که روز گذشته نیز 2 بازی در چارچوب هفته چهارم برگزار شد که تیم صداقت 10-1 زیتون کابل را شکست داد و 12 امتیازی شد و در مسابقه دوم پیروزی پنجشیر 5-2 شمس هرات را مغلوب کرد.
شنونده های عزیز، سر به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان شماری از کارمندان سابقه اداره مستقل ارگان های محلی حکومت مخلوع افغانستان ایجاد ولسوالی های جدید از سوی حکومت طالبان را غیر مؤثر خواندند. حکومت طالبان اخیراً 27 ولسوالی جدید را در 12 ولایت افغانستان در ساختار تشکیلات اداری افزوده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که این ولسوالی ها بر اساس ضرورت ایجاد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شمار از کارمندان سابق اداره مستقل ارگان های محلی حکومت جمهوری پیشین میگویند ولسوالی های جدید در افغانستان بدون ارزیابی علمی و اجتماعی ایجاد شدند. وفا سمندر مشاور فرهنگی پیشین این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت تشکیل ولسوالی های جدید باید بر مبنای ضرورت صورت بگیرد.
گسترخی میتوان انتظار داشت که حاکمان فعلی بر اساس نیاز مردم یا مطالعات علمی اجتماعی کارهایشان را به پیش ببرند. قطعا اگر این کار را انجام دهند نتیجه آن مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی نه بلکه بر دیدگاه فکری خودشان استوار خواهد بود. من در حال حاضر از این نوع تغییر اداری که بدون ارزیابی علمی و اجتماعی انجام می شود موافق نیستم.
سمیع الله پیوند رئیس پیشین نظارت و ارزیابی ارگان‌های محلی نیز به این باور است که طالبان ولسوالی‌های جدید را به دلیل گرفتن امتیازات و استخدام طرفدارانشان در این پست‌ها ایجاد کردند.
خب بدبختانه اوسنه نظام که
متاسفانه نظام فعلی که بر افغانستان حاکم است به دلیل گرفتن امتیازات و ملحوظیت سیاسی و گماشتن دوستانشان به این وظایف چنین واحدهای جدید اداری را ایجاد می کند. آنها نمی توانند مثل ولسوالی های قبلی سهولت های مانند تاسیس ساختمان ها، خدمات اداری، پرسنل مسلکی و معاشات را برای تشکیلات جدید فراهم کنند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رد این ادعاها به رادیو زودی گفت هدف از ایجاد ولسوالی‌های جدید ارائه خدمات بهتر به ساکنان این مناطق است.
این ولسوالی ها را اشرف غنی اعلام کرده بود اما تایید و تشکیل نشده بودند. حالا بر اساس ضرورت این تشکیلات جدید معرفی شد و همچنان در زمان جهاد برخی ولسوالی هایی که از همدیگر دور بودند و شرایط زندگی مردم در آن مشکل بود در همان زمان در تشکیلات اداری ما اضافه شده و در حال حاضر تشکیل این ولسوالی ها تایید شده است.
این در حال است که وزارت داخلی حکومت طالبان اخیراً از ایجاد 27 ولسوالی جدید در 12 ولایت افغانستان خبر داده است. بر اساس مکتوب کسوی وزارت داخلی حکومت طالبان با رادیو آزادی شریک ساخته شده، لست این ولسوالی های جدید از این قرار است. 3 ولسوالی در ولایت هلمند، بغنی، باباجی، بهرامجه، 3 ولسوالی در ولایت کندهار، کشتشا، ولیکود، کشتمیوند، 4 ولسوالی در ولایت فاریاب، چهلگزه، خواجه موسی، بندر، خیبر، 4 ولسوالی در ولایت سرپل، الفتر، البدر، الجهاد، زیدآباد، 2 ولسوالی در ولایت غور، الفاروق و علایار، 2 ولسوالی در ولایت بلخ، چاهی و کویالبرز، 2 ولسوالی در ولایت پکتیکا، چهاربران و خوشامند، 2 ولسوالی در ولایت بادغیز، دریابوم و سنگاتش، 1 ولسوالی در ولایت زابل، سویری، 1 ولسوالی در ولایت نورستان کانتاو، 1 ولسوالی در ولایت فرا فرارود و 1 ولسوالی جدید در ولایت بغلان دندغوری ایجاد شدند. در افغانستان 364 ولسوالی رسمی و 28 ولسوالی موقت وجود دارد که با این 27 ولسوالی جدید تعداد ولسوالی های افغانستان به 419 ولسوالی می رسد.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
در حالی که از ماه آگست سال 2021 میدادی تا اکنون ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از سنف ششم توسط طالبان در افغانستان ادامه دارد، شماری از مردم در شهر نیدی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان برای دخترانشان یک سنف آموزشی محلی را ایجاد کردند. آنها میگویند که با وصف موجودیت فقر و بیکاری و دشواری در پرداختن هزینه ها اما دخترانشان باید دانش بیاموزند. این گزارش همکارم با صدای یک دانش آموز دختر شروع می شود.
ما 200 می گیرند دیگه. ما 200 از پدر می گیرند می دهید اینجا درس می خونیم.
2 ماه می شود که سینه با 10 دختر بازمانده از مکتب به امید کسب دانش بیشتر به سنفی آموزشی می آید. این در حالی است که ممنوعیت گسترده طالبان صدها هزار دختر را از آموزش متوسط و عالی در مناطق مختلفی افغانستان بی‌بهره کرده. در زمستان امسال طالبان به تمام کورس‌های خصوصی در دایکندی هشدار دادند که نباید دختران را آموزش بدهند. به همین دلیل مردم در ناحیه دوم گذر پنجم در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان با پول خود این صنف درسی را برای دختران محلی در داخل یک مسجد ایجاد کردند. حسینه 12 ساله با 2 خواهرش از این اقدام خوش هستند.
انا آدم تا که یک مکتب نروی، یک از پدر مادر ادب یاد نگیری، از هیچ یاد نمیگیری.
در این صنف روزانه 3 ساعت در 2 تایم علاوه بر مزامین مکتب، دروس دینی هم به دختران آموزش داده می شود. عبدالکریم اخلاقی پدر حسینه میگوید که افزایش فقر و بیکاری زندگی او و دیگر مردم منطقه ایشان را دشوارتر کرده، اما او آموزش دخترانش را یک نیاز مبرم می داند.
ما می بینیم موانع های برای تعلیم و تربیه برای قشر اوناس وجود داشت. ما توانستیم که بچه های ما سرگردان و انتر ویلمتل نباشه و تابیدن اینا از فراگیری علوم دینی و همچنین درس معاصر روز خالی نباشه. همین کورس محلی را برگزار کردیم.
محمد حنیف رضایی زاده آموزگار محلی با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان شغلش را از دست داد. او به رادیو آزادی میگوید که سعی کردن چالش های بزرگ را به فرصت کوچک اما مؤثر تبدیل کنند.
و ما تلاش ما به است که نیمی فرصت هایی که برای دختر آزایم شما اینی میره حدی اقل سر جبران بکنیم و زمینه آمدن از نارد اینجا فراهم بکنیم.
این سنفی آموزشی نمونه ای از ده ها سنفی آموزشی در ولایت دایکندی است. مردم در این ولایت در بسیاری از مناطق با ابتکار و پول شخصی خود صنف‌های آموزشی برای دخترانشان ایجاد کردند. پس از حکومت دوباره طالبان در 15 اگست سال 2021 در افغانستان، مسیر زندگی دختران و زنان تغییر کرد. در نظام جمهوری مخلوع افغانستان آموزش دختران و زنان یکی از دستاوردهای مهم پنداشته می‌شد. اما طالبان در اولین اقدامشان مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و در دسامبر 2022 نیز دروازه‌های پوهنتون‌ها را برای دختران مسدود کردند. این اقدام طالبان واکنش و نکوهش های زیادی را در سطح بین المللی به همراه داشت، اما طالبان تا اکنون از تصمیمشان عقب نشینی نکردند. به تازگی دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان در صفحه تویترش گفته که مکاتب تا یک ماه دیگر در افغانستان آغاز خواهد شد، اما میلیون ها زن و دختر در این کشور از آموزش محروم هستند. در ادامه آمده است که این اقدام نقض حقوق بشر است و به جامعه آسیب می رساند. دفتر ملل متحد در افغانستان از حکومت طالبان خواسته که برای حفظ جان و آینده سالم مردم از همین اکنون اقدام کند. عبدالکریم اخلاقی پدر یسینه 12 ساله در دایکندی با خواست ملل متحد موافق است.
خواست از ما از امارت اسلامی افغانستان اینه که سعی کنه تبعیض را هیچ گونه روا نداره، تعلیم و تربیه را برای قشر اوناس باز داره و مانعات را برداره.
یک مقام سازمانی آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد در سال 2020 گفته بود که در افغانستان بیش از 10 میلیون جوان و فرد بالغ بی‌سوادند. حال اگر ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران همچنان ادامه یابد، میزان کم سوادی در سالهای آینده سیر سعودی خواهد پیمود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
صدای ما را از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 از رادیو آزادی می شنوید.
از پیام های شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نام حاجی غلام نبی از بازار قابلباش با شما با هم کلام هستم. محترم اینمی ملک معلم دین تمی یک مواد که می آید به غریبا و بیچارا نمیته کل و زمیندارا و معتبردارا میته بیده کل. ما که میگیم ما چرا برای ما نمیتیم؟ ما یک ولسوالی قدر دورتر از خود بازار قابلبای هستیم. فعلا 70 سال است که دمی قابلبای ما میشینیم. میگه شما مهاجر آمده ایجا برای شما کسی نمیته، حق و حقوقتان هر جایی که آمده برین تا سمجا برای خانه ماست، ایش زندگی ماست، پین نکاح بیده بگوی در مسجد ما پیسی سنگ و چوب میتیم. چرا ما رو میگی تو مهاجر هستی؟ ما خود لندن و کدام جای پاکستان و عربستان و کدام کشور دیگه خود ما نامده ایمد.
برای ما نان نمیته، آب نمیته، ما گوشه مردم، سرمایه‌دارم میته، زمین‌دارم میته، ما چیکار کنیم؟
با نماینده سازمان ملل که تو اعلان میکنی خانه به خانه سروی میکنی، او دفعه که کدی چی کاری که مثل ما واره گدای برار ما ایباره کمک نکلی غریباره.
از جامعه بین المللی از نهادهای کمک دهنده خواهش میکنیم که کمک های خود ادامه بدن، مردم افغانستان نهایت ضرورت دارد. از سوی دیگر مردم را این کمک ها بسنده نیست، ملامت نیستن از لحاظ مشکلات اقتصادی.
به این ترتیب